مؤمنين یغضوا من ابصارهم یا قل المؤمنات یغضن من ابصارهن شامل هم عکس و هم خود ذات شیخ خواهد شد، به جهت اینکه از باب فنای حاکی در محکی و فنای عنوان در معنون، این در اینجا عکس هم همون خود ذات آدمی است اسلام. انسان تفاوتی را احساس نمی کند در تفاوتی را احساس نمی کنه در بین انسان و بین الفاظ. اگر فرض بکنید که در تلویزیون یه مردی بیاد صحبت کنه، نمیگید این عکس اون آقایی است که اونجا نشسته، میگه آقا نگاه کن ببین آقا داره چی میگه. فرض کنید انگار اون شخص در مقابل شما حضور داره، میگید نگاه کن ببین چه آقا این که این عکسشه، تازه عکسش هم نیست، موجه. حالا اون فرض کنید که امواجه دیگه، امواج، این یه موجی داره صحبت میکنه. خب یا اینکه فرض کنید که صدای یه شخصی که در نوار ضبط میشه، میگن آقای فلانی داره حرف میزنه، نمیگن امواجی هست که این امواج به صورت صوته، اینو نمیگن، میگن آقای فلانی، آقای فلان. میگه آقا بنده نبودم، آقا خودت بودی داشتی حرف میزدی، آقا خودت بودی تو تلویزیون داشتی صحبت میکردی، آقا من نبودم، یه امواجی بود اومده پخش شده، شما گرفته اینطوری داری صحبت میکنی. این قاب این چیز نیست، این فنای عنوان در معنون و حاکی از محکی است. به عبارت دیگر همون فنای الفاظ در معانی است. بحث اصولی امروز ما از با همین مسئله اتفاقاً فنای از می شود که امارات است در آن، از می شود که احکام نفس الامریه، و فنای طرق است در همون مقصد. این هست که با این ما جمع بین حکم ظاهری و واقعی می‌کنیم. در هر صورت این الان این لذا اگر قرار بر این باشه که فرض کنید که استاد آیه بیاد بگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اگر یک زن لخت عد می شود که چیزی را شما میشناسید، حالا در شناخت و در غیر شناختش فرق نداره، شما میدونید این زن همسایه است و این زن یه لخت در تلویزیون، اون نباید اشکال داشته باشه دیگه. این شما چرا اشکال میکنید؟ به خاطر همین عد می شود که مسئله ذاتی و فطری که در وجودتون به احساس میکنید که این الان در واقع یک واحده، گرچه این هم موجی است ولی در واقع این همونه، به این دلیل که زن خودتون هیچ وقت این کارو نمی‌کنید. تو زن خودتون رو فرض کنید که بیاد در تلویزیون هم تماشا کنن و بگن که این زن آقای کذاست مثلا، فرض کنید. چرا؟ به جهت اینکه همونطوری که خود وجود و بدن ظاهری خودش را احساس می‌کنید که این عبارت است از یک حقیقتی که این حقیقت باید مستور بماند، این حقیقت همینطور عکس او هم از باب فنا و انمهاء اسم در مسما، این از این باب هم این عکس هم حکم همونو داره. و یه مسئله بود بین یه آقای در مشهد، اون آقای چیز بود، یه شخصی بود در مشهد گفته بود که نخیر دیدن عکس ها در تلویزیون امواج است و عیب نداره، هیچ اشکال نداره، یه دوربین میبریم از زن خود ایشون عکس برداری میکنیم، بله از زنشون عکس برداریم، هیچ اشکال نداره دیگه. در دانشگاه مشهد هم عنوان کرده بود که آمدن گفتم، گفتم که آقا اینا رو به همین جور بعد مداوا کرد، اینها یه قدری ناراحتی دارند و بایستی که این واسه که چیز که از زن ایشون قشنگ بدون هیچ ساتری، بالاخره دیگه گفت لا مجزه بین الاعدام، وقتی قرار بر این است که ما قیوداتو برداریم، یه قید بین چادر رو بین لباس زیر و بین زیر تر و تر و تر بین این تر ترا دیگه فرقی نمی کنه، این دیگه هیچ تغییری نیست. بسیار خوب، بعدم بیاد بگه این زن حضرت آیت الله فلانه، آقایون همه تماشاش کنید، این معلوم میشه که آقایان یه قدری کم آوردند، یعنی یه قدری هم نه دو قدری اصلا کم آوردند، و به طور کلی نه عرفیات رو میفهمن نه عقلیات رو درست در سر جای خودش قرار میدن. نه، این هم از نظر اون برداشتی را که فطرت و عقل سلیم انسان میکنه، این برداشت همان برداشتیش که از چهره ظاهری خود اون ذات پیدا میشه. پس بنابر این اون حکمی که بر اون صورت بار میشود، اون حکم هم برعکس هم بار میشه. یعنی اگر فرض کنید که رؤیت به اگر نگاه وجه و کفین مستثنا باشه، انسان فرض کنید که به یه زنی نگاه میکنه و این هیچ نوع نه ریبه نه فتنه ای و نه مسائل بعدی برای انسان پیدا میشه، و اینم بر حسب اختلاف افراد هم تفاوت پیدا میکنه، هم خود افراد و هم خود ظروف اینا تفاوت میکنه. همون نسبت به عکسش هم انسان نگاه میکنه به یک زنی جوانی و بعد این موجب فرض کنید که میشود که برای او تخیلاتی میشه، عکسش هم همینطوره، عکس هم فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نیست. بله بله بله، وجه کفین که استثناست، البته به این عنوانه که نه به عنوان مطلق، در ظرفی که وقوع فتنه نرود وجه کفین مستثناست، اگر وقوع فتنه برود نه خیر مستثنا نیست. خود تکثر یا حد نفسه نه، بالاخره بین مرد و زن از این نظر فرقی نیست دیگه، حالا چه تکثر مرد باشه که در و دیوار و یا تکثر چی باشه اصطلاح. اون مسئله که هست، اون مسئله همون تحرز و اجتناب از خلاصه اون وجود ورود تخیله، اون مسئله هست که اگر منظورت این است که واسه تکثر برای شخص تخیلی پیدا میشه، فرض کنید که عکس یه زنی رو اینجا میبینه، اونجا میبینه، در میبینه، دیوار میبینه، فلان میبینه، بعد این عکس باهاش هست، ولی مرد اینطور نیست. مثلا عکس اگر اینطور باشه، این که خب بعد از باب مقدمه برای عرض کنم حضورتون که چیز از باب مقدمه برای یعنی فساد این هست، اما حالا واقعا این او حد فساد هست یا نه اون رو چیز نیست. خودش چشش درات میخواستم، این که دیگه مال خودش، نه اون نه، اون از اون نظر نه، اونی که ما داریم، اونی که ما داریم این است اگر یه عکسی یه خودش عکسن به توجهش خودش جلب توجه میکنی حرام پخش بشه، ببین تکثر و تکثر علاوه تکثر موجب این ازدیاد این مسئله خواهد شد. شما یه دفعه یه عکسی زنی ببینید یا اینکه اصلا بذارن لایک کتابتون هر دفعه وازش میکنیم یا این ببینید سابق تو ماشینا تاکسی ها ببینید این عکس زنها رو تو تاکسی ها میچسبوندن توی چیز این حرفا یا مثلا این مسائل، و این بین مرد و زن هم فرق نمی کنه، یعنی همونطوری که برای مردها این هست زنها هم عکس مردها رو دارن. شما توی خوابگاه دانشجوها برید تحقیق بکنید دختران ببینید چه خبره، عکسای فوتبالیستا رو کنار تختشون چسبوندن، لای کیفشون عکسای اینا، یارو در حال ورزشش به صورت بیچ. دیشب نشسته بودیم داشتیم برمیگشتیم یه همون فرودگاه کرمان بود جا راجع به بلوغ غلام و بنت سه روایت داریم که این سه روایت دلالت بر 13 سالگی داره. یکی از اونها روایت عمار ساواتی است که عرض شد. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 12 اول مقدمه عبادات که در تحصیب صفحه 245 ایشون مرحوم شیخ آوردن، شیخ طوسی. سألت عن الغلام متى تجب علیه الصلاة، قال اذا اتي علیه 13 سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القدم قلم. این روایت با روایت جاریه یکی است. میفهمد ول جاریتو مثل ذلک، اونم 13 سالگی است. این اتی علیه ثلاث و عشرت سنه او حازت قبل ذلک فقط وجب علیه الصلاة و جرى علیه القدم. دقیقا این غلامه، اون اگر به 13 سال برسد برش واجب میشه، منتها قبلش اگر چیز باشه، احتلام پیدا بکنه، وجوب میاد. اینم به 13 سالگی برسه برش قلم جاری میشه، اگر قبلش حیض بشه مثل 13 سال میمونه. دقیقا یک به اصطلاح مطلب هست. این از میشود که یک روایت، اما ما دنبال روایت های دیگه میگشتیم که دیگه این تو ظاهرن نیست، ولی خب حالا اون چی که از حافظم مدد میگیرم. روایت دیگر باز در این زمینه هست که روایتی است که نظیر اینه، که روایت از میشود حضورتون که طبعا اینه که گفتیم اگه شما نوشته باشید میتونید صحیحه علی ابن، یکی صحیحه علی ابن جعفره، یکی دیگه هم بوده این دوتا هم هست، مطلع یکی از این ها اونطور که یادمه، ولی یکی راجع به غلامه، ولی راجع به بنت جاریه چیزی ظاهرا نداره، اگر نداره. این سه روایتی است که احسن، این منظورم بود که یکیش 13 سال داره ولی در مورد جاریه 9 سال داره. خب عرض کنم حضورتون که این یه مسئله است که این مسئله اوفق است به قواعد، یعنی اگر ما فرض کنیم که من با مثال بین دختر و بین پسر برداریم، بین اینها از نقطه نظر مسائل ظاهری و باطنی بخوایم مشاهده بکنیم، ما فرقی بین اینها نمیبینیم. یعنی فرض بکنیم که یه پسر 10 ساله با یک دختر 10 ساله، این از این نقطه نظر تفاوتی نداره. یه از نقطه نظر مدرکات، از نقطه نظر مدرکات این تفاوتی نداره. بله وقتی به سن 13 و اینها میرسن، ما اون اختلاف را بین دختر و بین پسر احساس میکنیم و اینو همه میگن، یعنی اصلا به طور کلی یک مسئله عادی است که فرض کنین که یک پسر 15 ساله هنوز بچه است، اما یه دختر فرض کنین که 15 ساله مشاعرش نسبت به مسائل ازدواج و این حرفا باز شده. فرق میکنه بین یه دختر 14 ساله و یک پسر 14 ساله یا 13 ساله، البته 13 به بالا دیگه طبعا تفاوت میکنه. از این نقطه نظر میتونیم بگیم که این روایات که 13 سالگی رو ملاک قرار دادند، این 13 سالگی که برای وجوب هست، این روایات، این سه تا روایت با اون روایتی که 9 سال را پسر را میگه 13 سال ولی دختر را میگه 9 سال، این در واقع میخوام عرض کنم حضورتون که یک نوع تأکدی را نسبت به دختر در 13 سالگی میخواد نشون بده. یعنی روایت میخواد بگه یک پسر 13 ساله از نقطه نظر مشاعرش در مسائل مربوط به بلوغ و اینها با دختر 9 ساله تقریبا یک ترازه، یعنی اون در 13 سالگی و به بالا به دوران بلوغ و احترام میرسه، دختر در 9 سالگی میرسه. این سه روایتی که مربوط به سن 13 سالگی هست در دختر و پسر، این مسئله را با توجه به اون قضیه تکلیفی که خدمتون عرض شد اگر لحاظ کنیم، ما متوجه این نکته میشیم که در سن 13 سالگی این میشه گفت که دیگه الزام دیگه در اینجا برای پسر و برای دختر در اینجا میاد، الزام. و این الزام هم همونطوری که گفتیم مراتب دارد. مثلا در مورد پسر شروع میشه الزامش، فرض بکنید که در 15 سالگی که در روایات هست این الزامش به یه حد تام میرسه که الزام حتما بایستی که دیگه در 15 سالگی باشه، یا اینکه دختر یه مطلب در اینجا هست که نسبت به این مسئله باید توجه کنیم و او این است که در روایاتی که در عرض می شود که اینجا آمده، یکی از علامات بلوغ را خروج از یتم قرار داده. فرض کنید که روایت عبدالله بن جعفر همیری از علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت می فرمایند سألته علی بن جعفر از برادرشون عرض به برادرشون عرض می کنند سألته عن الیتم متى ینقطع یتمه، قال اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء. بل وقتی که محتلم بشود اون غلام و اخذ و عطا را بشناسد، اخذ و عطا را بشناسد. در مورد یتم یه روایت دیگه هست که روایت حمزة ابن همران عن همران سألت و عن عواجف علیه السلام قلت متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود تامه و يقام عليه و يؤخذ بها، قال اذا خرج عنه اليتم و ادركه. این مربوط به یتمه. بعد میگه که حدش چیه؟ حضرت میفهمند اذا احتلم او بلغ 15 سنه او 10 و انبته همونبته قبل از ذلك اقیم علیه حدود تامه اخذ بها و اخذ الله. راجب جاریه میفرماید، حضرت میفرماید الجاریه تو اذا تزوج ليس مثل غلام، اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنه اليتم. این روایت که روایت دومه، این در فروع کافی این روایت رو نقل میکنه. ببینید در اینجا این روایت این است که در اینجا اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنه الیتم، در اینجا ذهاب یتم را بعد از ازدواج و بلوغ تسع سنین می شمره. روایت دیگری در تهذیب که در اینجا نیست، اینجا در باب ظاهراً در باب مقدمات نکاح باید باشه، در نکاح و بلوغ نکاح باید باشه، در باب نکاح اونجا مراجعه کنید. اونجا روایت این است که جاریه وقتی بذا بلغت تسع سنین ذهب عنه الیتم و تزوجت، یتم را قبل از ازدواج آمده ذکر کرده نه بعد از ازدواج، اینجا یتم را بعد از ازدواج ذکر کرده. دو روایت هم اونجا هست. اولا که در نظره اول میشه خب این معنای اختلافه، خب این که یتم ملاک هست، آیا این ملاک قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟ در اینجا بعد از ازدواج میگه ذهب عنه الیتم، ولی اون که به تسع سنین برسه در اونجا یتم را قبل از ازدواج ذکر میکنه، میگه ذهب عنه الیتم و تزوجه. خب ممکنه در اینجا ما بگیم که در اینجا روایت این عرض کنم حضورتون که اضطراب از راوی است، چون امام یه جور که بیشتر صحبت نمیکنه، یا یتم خروج از یتم قبل از تسع سنینه و بر این اساس از میشود که مجوز برای نکاح هست، یا مجوز برای نکاح بلوغ تسع سنینه و به واسطه نکاح ذهاب یتمه. امام دو جور که حرف نمیزنه، یه جور حرف میزنه
قبل از ازدواج
چرا نداره؟
خب
بالغ وقتی است که یتم بره،
یتم
9 سالگی دیگه قبل از ازدواج
نیازی به ذکر ازدواج نیست.
بله نه، ما بخوام اینو بگیم، ما میخوام بگیم که چه اشکال داره که یه روایت هم در مورد بلوغ باشه و هم در مورد جواز نکاح باشه، هرچی اصلا در موقع بلوغ داره صحبت میکنه، متا اون بلوغ و این روایت رو در مورد نکاح هم مورد استفاده قرار میدن، همین روایت رو در ابواب حدود هم مورد استفاده قرار میدن، در عبادت هم مورد استفاده قرار میدن، روایت روایت واحده، کم و زیاد داره. ما نمیدونیم آیا منظور از امام علیه السلام قبل راوی اومده بعد نقل کرده یا بعد راوی اومده قبل نقل کرده، کدوم قرینه؟ یعنی چی وقتی قرار بر این باشه که یا یتم دلیل برای ازدواج هست و یا یتم دلیل برای بلوغ هست، آیا این قرینه بودن دلیل میشه که در یه جا این ور بره در یه جا اون ور بیاد؟ یعنی چی؟ یا امام گفته که این 9 سالگی ذهاب یتمه یا ازدواج ذهاب یتمه؟ حالا در مورد نکاح شما به کار ببرید، در مورد عبادت به کار ببرید، این دلیل نمیشه که ما حرف امامو کم و زیاد کنیم و این قرینه بگیریم. یتم در اینجا دلیل برای چیه؟ یتم در اینجا دلیل برای عدم بلوغه، یا عدم بلوغ در عبادات، عدم بلوغ و عدم مجوز برای نکاح، عدم بلوغ برای اجرای حدود و قصاص امثال ذلک، هر چی میخواید به حساب کنید. بالاخره این یتم یه واقعتون خارجیه و واقعتون تکوینیه، این آیا کی محقق میشه؟ وقت اینجا ما یه نظر میتونیم بگیم، یکی این که راوی آمده در یه جا کلام امامو حضرت اگر منظور امام از چیز ذهاب یتم قبل از تسع سنین بوده، اون اومده بعد از ازدواج نقل کرده، جا بعد بوده اون اومده قبل ذکر کرده، قبل بوده اومده بعد ذکر کرده، لذا ممکنه فرض بکنید که این اون جایی که هست اون در اونجا راوی یکی آمده اینطور نقل کرده، دیگری آمده جوری دیگه نقل کرده، یعنی اختلاف در صحبت ممکنه پیدا بشه، آمدن می نویسن، شروع کردن می نوشتن، از گوششون رفته رو کرده، گفت آه چی گفت امام؟ گفتش که یتم هم ازش بره، گفت بعد می نویسه ذات و زوجه رو قبلا نوشته ذهب عنه الیتم، این آمده گفته اینطور نه، بعد یکی دیگه میاد میگه نه این منظور اصلا فرض کنید که ذهاب قبل بوده، و از این ایرادات این حرفا همونطور که عرض کردیم در روایات الا ما شاء الله، الا ما شاء الله، که این به واسطه عدم سمع و اضطراب کلام امام علیه السلام چی میشه؟ پس و پیش میشه. این یه جور ما میتونیم این قضیه را از میشود که اینطور مطرح کنیم. البته اگر در لحاظ در بین روایتین اگر ما نتوانستیم به یک کیفیت معقول بررسی کنیم، ما در اینجا ناچاریم به اصول عملی مراجعه بکنیم و یتم را که عبارت است از حد می شود که یک حالتی که در اون این که حالا میخوام عرض بکنم به واسطه استصحاب عدم خروج از یتم را در اینجا میکنیم حتی از ذات زوجه. خب به این وسیله جمع بین روایت در اینجا ممکنه، ولی صحبت در این است که نیازی به یه همچنین کیفیت جمعی و کمک از اصول ما در اینجا در جمع بین روایتین ما نداریم، علاوه بر اینکه ممکنه اشکالاتی از نقطه نظر عرض می شود که مبانی وارد بشه که آیا ما می توانیم از اصول عملیه برای عرض می شود که شبهات مفهومیه و عرض شود حضورتون که و هم مصداقیه در جمع بین روایت این استفاده بکنیم، که این بحث جدایی داره و من هم عرض نکردم. البته در بحث تمسک به آن در شبه مصداقیه راجع به خصوص این مورد بحثی چون نبوده من مطرح نکردم، ولی انشاءالله در بحث هایی که به تبع خواهد آمد چون نمیخوایم در اینجا معطل بشیم در اونجا مطرح میکنیم. ولی صحبت در این است که ما اول بیام یتم را معنا کنیم و بعد از معنای اون عرض میشود که معنای اون یتم این عرض میشود که مسئله دیگه روشن بشه و نیازی به جمع هم در اینجا نداشته باشیم. و او عبارت از این است که یتم به حالت تنهایی و عدم سرپرستی گفته میشه. یتیم یعنی کسی است که تنهاست، سرپرست نداره، رفیق نداره، پدر نداره که او رو عرض میشود که حیازت کنه، او رو جمع کنه، به این یتیم گفته میشه. دره یتیم به اون دوری میگن که تنهاست و نظیر نداره، مماثل نداره، این دره یتیم. و وقتی که یه شخص پدر خودش رو از دست بده در واقع تنها میشه و نمیتوانه خودش را ضبط کنه و باید حاکم برای او ولیگی معین کنه تا بتواند او را جمع کنه. از این نقطه نظر بهش یتیم میگه. بر اساس این طبق آیه شریفه در مورد یتاما داریم وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. خب این قضیه معناش این است که آیه میفرماید که یتاما رو شما امتحان کنید تا اینکه اینها به سن بلوغ برسن. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. خب ما به فإن آنستم منهم رشدا کار نداریم، همین به ابتدای آیه و صدر آیه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح داریم. خب یتاما رو شما امتحان کنید تا وقتی که به مرحله بلوغ میرسن. معلوم شد مرحله بلوغ رسیدن این یک مقامی است که این مقام انسان را از یتم در میاره، از تنهایی در میاره. خب در این زمان انسان دیگه به دنبال رفیق میگرده، دیگه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، دیگه از اون حالت تنهایی میاد بیرون. اون حالت تنهایی و یتم را به واسطه بلوغ و به دنبال دوست گشتن و وارد اجتماع شدن، این به معنای خروج از یتمه. آخه تو وقتی که بچه هست چیزی نمیفهمه، وقتی که بزرگ بشه کم کم سر و سیست میجون به افرادی بده خوش جمع کنه، دنبال چیزها بره، این خروج از یتمه. وقت بر این اساس در مورد روایتی که داره که فرض کنیم که این شخص، این دختر قبل از سن 9 سالگی به یتم میرسد، این مسلم است که قبل از سن یتم سالگی خروج میخواد پیدا کنه، یعنی آمادگی برای ازدواج پیدا میکنه. و طبعا یه دختر وقتی که ازدواج میکنه از یتم خارج میشه دیگه، وقتی دختر ازدواج میکنه دیگه تنها نیست، دیگه شوهر بالا سرشه، دیگه با هم زندگی میکنن. پس دیگه در این صورت واقعا از یتم خارج میشه، یعنی دیگه اصلا یتیم نیست. و این نشون میده که ازدواج این قرینه است برای اینکه باید در روایت ازدواج باشه. بعد حالا عرض کنم حضورتون که در اینجا اون موجب میشود که دیگه اون یتم از او از میشود که زوال پیدا کنه. لذا در اون روایتی که ممکنه فرض بکنید که یتم قبل از ازدواج باشه، معناش این است که به سنی میرسد که دیگر یتم از او خارج داره میشه. اینه معنا، ولی هنوز یتم خارج نشده، هنوز یتیمه. ولی به مرحله ای رسید که قابلیت دارد دیگه یتیم نباشه، قابلیت برای ازدواج داره. و اون قابلیت چیه؟ قابلیت تسع سنینه، یعنی وقتی که به تسع سنین برسه دیگه قابلیت برای ازدواج دیگه برای او چیه؟ طبعا پیدا میشه. خب این در اینجا میتونیم بگیم که احتمال داره که خود امام علیه السلام در یه جا گفتن اذا تزوج خرج عن حدود، و خود حضرت در یه جا آمدن گفتن که اذا بلغ قد تسع سنین خرج عن حدود و تزوج و مثلا دختر را. لذا این دو این تضادی در از میشود که روایات و عبارت و اختلافی در مفاهیم دیده نمیشه. وقتی که ازدواج باشه خروج بطیه از یتم است، تسع سنینم استعداد و آمادگی برای ذهاب یتمه. لذا ممکنه حضرت اصلا خواستن اینو بگم که وقتی به تسع سنین میرسه دیگه در واقع دیگه داره از یتیمی میاد بیرون و خروجیات پیدا میکنه، قابلیت برای ازدواج پیدا میکنه. این مسئله مهم نیست برای ما. اون چه که مسئله مهم است این است که روایاتی ما در اینجا داریم که وقتی که دختر به سن ذهب عن حلیات دفع الیها مالها، این برای ما مشکل ایجاد میکنه. ببینید در اینجا داره اذا ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عن حلیات و دفع الیها مال و مالش بهش دفع میشه. این روایت با با آیه شریفه که میگه وقتل الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، این روایت با اون از میشود که یک ظهورش یک ظهور بسیار میشه بگیم که تا حدودی تنافی بین اینا هست که اونجا میگه وقتی که به نکاح بلوغ نکاح رسیدن تازه فئن آنست و منهم رشدا فتفهو، اینجا میفهمد که ذهب عن حلیت و دو فعلی همالها آنست و منهم رشدا نداره. یعنی در اینجا به نحو قطعی و بطی در اینجا حضرت میفهمد که دو فعلی همالها نمیتونیم ما جمع کنیم بینیم بگیم که خب در اینجا چون ساکته جمعش به این است که خب در اینجا این مطلق حمله بر او مقید کنیم. اینجا که نداره که فرض بکنید که اینجا نیستش که فرض بکنید که فئن مثلا لم تأنسوا منهم رشدا مثلا فلا تدفع الیها، این نداره، ساکته. میگه که ذهب ولاد ذهب عن حلیت و سکوت که و دو فرای مالا، خب میتونیم هم کنیم برای اینکه این دفع مال بعد از انس رشد باشه، ولی مخالفه. ظهور و سیاق روایت اصلاً مجوز برای دفع مال را ذهاب یت میداند و لحاتس از سنی ذهب انحالیت، حالا که ذهب انحالیت دو فعلی ها مالو ها، این دیگه اصلا این جای چیزی نداره. یعنی این دیگه در اینجا جای برای بحث نداره که آیا در اینجا مطلقی است و نه، این هم خیلی مبین است و این اختلافیه بینه این هست. حتی بعد غیر از این روایت هم داریم، فرض کنید که روایت مثلا روایت دیگه ان اخیه موسی بن جعفر سالت عن الیوت متى ينقطع یوت مقال اذا احتلم محتلم بشه، حالا در مورد پسره، و عرف الاخذ والعطا، اخذ و عطا را به اصطلاح این بشناسد، یعنی کیفیت اخذ و عطا را بشناسد، یا اینکه مثلا فرض بکنی که در اینجا داره که همران متای عجب علی القلاب ان یؤخذ بنو اقام علیه و خذ و یؤخذ بقال اذا خرج عن حلیت و ادرک، بعد میفهمد که حدش چیه. حضرت میفهمد اذا احتلم او بلغ 15 سنه او 10 قبل از ذلك، یعنی خروج یتم را منوط به 15 سنه گفتن یا احتلام گفتن، درست شد. اینم در اینجا میفهمد که متای انقطع یتم، چون اخذ و عطا مترتب بر یتم دیگه، پس معلومه روایت عبدالله ابن جعفر هم روایت عبدالله ابن جعفر هم روایت دیگر اونها چیه، این عرض می شود که میاد و این رو اینم مثل روایت دیگه است، چون در روایت همران احتلام خروج از یتم بود، در روایت علی ابن جعفر هم خروج احتلام خروج از یتم بود، درست شد. اینم از این روایت دیگر که خب این روایتش در بحث از می شود که نکاح هست که در یوت در اونجا آمده، روایت که نداره اینجا، یاد که اینجا نیست. اون در بحث نکاح، در اونجا مسئله دفع مال بر این از می شود که بر یتم در اینجا قرار گرفته. حالا با توجه به خود آیه شریفه که میگه وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، بهترین جامع و بهترین مبین برای ما خود صراحت خود آیه است که دیگه در اونجا نمیتونیم بگیم پس و پیش و فلان حرفا هست. و همان آیه شریفه با مقتضیات خارجی و فطری و عقلی هم تطبیق میکنه. ببینید آیا اگر من باب مثال این روایات نبود، شما به عنوان عاقل و در زمره عقلا میاید 1 میلیاردی که فرض کنین که الان مال یه بچه 9 ساله است، یه دختر 9 ساله است، و به صرف ازدواج با یه پسر 15 ساله 1 میلیارد رو فرض کنین که در اختیار این قرار میدین، واقعا این کار میکنید یا نمیکنید؟ اگر این کار بکنید دیوانه هستید، یعنی هیچ برگرد نداره. یا اینکه فرض بکنید که اگر به صرف احتلام شما فرض کنید که بیایید امور مربوط به خب باغات و تجارت و فلان و اموالی که ممکنه پدر دختری از دنیا رفته باشه و اموال کثیره‌ای در اختیار این قرار داده باشه، آیا به صرف احتلام شما میتونید کلید تمام این انبار و تجارت خونه رو در این بسپرید؟ این در عرض 2 روز همه رو از بین میبره دیگه. خب این دیگه قضیه مشخصه بر این است که آیه در اینجا دلالتش دلالت تامه، یعنی وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ولی کی؟ آیا ادفعوا الیها اموالهم؟ نه، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب این کی این رشد پیدا میشه؟ اون دیگه دست ما نیست. برای یکی 16 سالگی ممکنه پیدا بشه، برای یکی 20 سالگی پیدا میشه، برای یکی 22 سالگی پیدا میشه، 24 سالگی 25 سالگی این فان آنستم منهم رشدا دست ما را باز می کند در این که یک ارتباط معقول و عقلایی انسان بین خودش و بین این یتامایی که به سن رشد رسیدن بخواد ایجاد بکنه. اون به اصطلاح اون ارتباط عقلایی و اون داد و ستد عقلایی. خب این در مورد آیات مطلب صریح آیه. مبنای عقلا هم آیه را تأیید می کنه و تأکید می کنه و غیر از او اصلا بنای عقل اصلا با اصلا آیه در اینجا موافقت دارد، غیر از مبانی عقلاییه. اصلا عقل میگه دیوانگی است که فرض کنی که شما به یک دختر 9 ساله وردارید از میشاید که 500 میلیون بدید، این بگید که آقا این اموال تو، دیوانگیه دیگه. خب یه دختر 9 ساله رو کسی این کار نمیکنه. خب پس بنابراین جمع بین این دو قضیه چی میشه؟ در روایات تصریح بر این که اذا خرج دفع مالها، که این تصریح اولا با مبانی عقلایی منافات داره، دوم با عقل منافات داره، سوما با آیه منافات داره. آیه میگه فئن آنستم منهم رشدا فتفعوا، نه اینکه اذا خرج عنه اد میشد که یوت اتاولیها اموالها. بنابراین ما در اینجا قائل به تفصیل هستیم برای جمع بین روایت و آیت و به دو مرتبه از دفع مال. ببینید یه وقتی این دختر یا این پسر یه اموالی داره، اینا اموال یسیر است، فرض کنید که 100 هزار تومان داره، 200 هزار تومان داره، 50 هزار تومان داره، یه پولی تو قلک داره، یک نمیدونم کاری واسش چیزی شده، این اموالی که دیگه خودش مثلا حالا فرض کنید که دفع و میلش هم خیلی در اونجا مابل اعتنا نیست که حالا فرض کنید که در یه جا ضرر رو این چیزا بکنه، این روایاتی که دفع مال اموال یسیر رو میگه، اموالی که فرض کنید که دخترم فرض کنید که حالا یه مقداری هم پول دستش باشه، این خیلی قابل اعتنا نیست. لذا تأیید این مطلب روایت این علی ابن جعفری که میفرماد اذا تلم و عرف الاخذ و العطا، اخذ و عطا رو بفهمه چیه؟ خب یه دختر 9 ساله در چه حدی اخذ و عطا رو میفهمه؟ در حد یک معاملات ارزی که فرض کنید که حساب تو بانک باز کنه و فرض کنید که با خارج با یه کمپانی خارجی که باباش مثلا فرض کنید که با فلان کمپانی ارتباط داشت، در این حد میفهمه اخذ و عطا رو؟ بندم نمیفهمم که الان 43 سالم سنم است، حالا چه اینکه حالا اون بخواد یا پسر 13 ساله که حالا یا 14 ساله که محتلم بشه بخواد فرض کنید که فهم نه عرف الاخذ و العطا، بفهمه که مجانی بر نداره فرض کنید که این مثلا کتابش و این دوچرخش و این چیزش رو داره مجانی بذاره تو کوچه و بعدم بیاد، نه این داد و ستد را در این حد سرش میشه. خب اگر اینقدر شد منطبق با این قضیه دو فعلیها مالوها به همین مقدار یسیر میشه تصرف کنه. یعنی شارع در اینجا میگه تصرف در این حد، مخصوصا با توجه به این که وقتی دختر 9 سالش میشه شوهر میکنه و شوهر میاد تو زندگی و مالشو به دست میگیره دیگه، این در اینجا چیه؟ خب یک به پختگی به نسبه برای اینا در دفع مال چیه پیدا میشه. حالا اگر فرض کنی که به مقتضای این آیه معاگر بگیریم، اگر این دختر حتی چیکار کنه؟ ازدواج کنه. خب اگر دختر ازدواج کنه با یه پسر چی؟ پسر 15 ساله. مگه نمیشه ازدواج کنه؟ پسر 15 ساله محتاج ازدواج میکنه. بسیار. این خرج انحمال یتم دیگه. وقت پس بنابراین چی میشه با آیه شریفه؟ فئن آنستم منهم. خب این آنستم منهما رشد. آیا شما از این دوتا رشد را فهمیدین؟ به دوری پسر 15 ساله که محتلم بشه. به شما اصلا فرض کنید که میگید کم داره که اصلا تو 15 سالگی اومده ازدواج کرده. فقط بهش فشار اومده. آیا یه همچین بچه‌ای، بچه 15 ساله‌ای با یه دختر 9 ساله، من دارم سوال میکنم از رسول خدا، یه دختر یه بچه 15 ساله 14 ساله، اصلا 14 ساله محتله داریم دیگه قبل از 15 سالگی، یه پسر 14 ساله‌ای که محتلم بشه یعنی میشود که ذهب عنه الیوت، یک دختر 9 ساله دختر 9 ساله ازدواج بکنه، شما 500 میلیون به اینا میدین؟ آقا اینا از یوت خارج شدن. پس این فین آنست و منهم رشد در اینجا چیه؟ یا بعد بگیشون به واسطه ازدواج رشد بر اینا پیدا شده. آخه این یه عمل خارجی چیکار میکنه که این عقل تو اینا زیاد میکنه؟ عقل هم داشته باشن کم میکنه. آخه به صرف یک نکاح خارجی اینا صبح از خواب پاشن ببینن که شدن ابن سینا. خب این معلومه که اصلا اینها سخریه است دیگه، که نکاح موجب عقل بشه و رشد بشه. این حال میشود که خیلی خنده داره، شریفه به زلالیتش باقی میمانه به جهت انطباق بر مسائل خارجی. هیچ وقت یه بچه 14 سالی که ازدواج بکنه رشد برش پیدا نمیشه. بله رشد در این حدی که بتونه بفهمه حالا یه زنی داره و بالاخره با همان، در این حد بله، اما در مسائل مالی فین آن است و منهم رشدا اصلا پیدا نمیشه. پس بنابراین به مقتضای صراحت و بیان و ظهور آیه ما این روایاتی که مربوط به یتم هستن چیکار میکنیم؟ مال را حمل بر مال یسیر میکنیم. یعنی همینقدر که عرف الاخذ و العطا، امام صادق که الان نیست چلیم با بگه آقا منظور من اخذ و عطا چکای 100 میلیونیه، این که نیست به من الان بگه، اینو راوی داره برای ما نقل میکنه. حالا راوی در چه موردی آمده گفته و میزان چی بوده خود که ما دیگه نمیدونیم. بله دیگه، من همینو میخوام عرض کنم، میخوام عرض بکنم که بر فرض امام صادق که جل ما نشسته، ما میخوایم نوکر امام صادق باشیم، ما که نمیخوایم نوکر ابو حنیفه باشیم دین از او بگیریم. اگر امام صادق ما بگه آقا جون بنده وقتی میگم اخذ و عطا، اخذ و عطایی است که 200 میلیونی چک داد، این منظور منه، میگم خیلی خب حالا دلت میخواد بازار بشه ورشکست بشه به ما چه مربوطه، شما میخوای اینطوری بشی بشو. ولی وقتی امام صادق میگه بابا من میخوام طبق عرف و بازار میخوام عمل بکنی، اگر عرف اخذ و عطا با طبق عرف و بازار، این اخذ و عطا یعنی چی؟ یعنی آقا مجانی نده، فرض کنید که اگه میخواد ضرر بکنه یه خود ضرر کنه، دو چرخشو بده در مقابل چی؟ در مقابل فرض کنید یه کالسکه که در همون حد هستن، کتابشو بده در مقابل یه جعبه بیسکویت، یه کتابشو نذاره سر کوچه و برداره بیاد و نمیدونم یه هر کی برد برد، دو چرخشو ول نکنه بگه نمیدونم دوز برداشت برد و یا همینطوری بده دیدمش به درد چیزه. این که دیگه اصلا بابا مسخره است دیگه. ما بگیم منظور امام صادق علیه السلام اینی که از این عرف الاخذ و العطا، این فرض کنیم باشه که مثلا هر مال به هر مقداری، لذا در اینجا به واسطه از می شود که دلالت آیه شریفه ما معنای یتم را در اینجا متوجه شدیم که یتم چیست؟ یتم عبارت است از تنهایی در آمدن فقط در همین حد. رشد عقلی، بلوغ عقلی و تمام اینها هیچ دخالتی در این معنا و مفهوم ندارد. و روایاتی که دفع مال را مترتب بر این می‌کنند، این روایات منافاتی با آیه شریفه نداره. این دفع مال منظور اموال یسیر است. آیه شریفه فین آنستون من روشا اموال کثیره را در اونجا داره مطرح میکنه. اینم یک موردی که نسبت به بلوغ در اینجا هست. اصلا استنباط یعنی همین دیگه، استنباط یعنی شما از مجموع جریانات و مقتضیات عرفی فرق نمی کنه، در اون موارد عقلی عقلی، در اون موارد عرفی عرفی، در اون موارد وجدانی وجدانی، مقتضیات اونها بتوانید حد اکثر اقتراب نفس و ذهن را به کلام امام علیه السلام بخواید برسونید. یعنی دیگه نزدیکتر از این حد بینکم ما بین الله دیگه نزدیکتر نداشته باشین. معنایه شما نگاه کنید با توجه به این قضایا، مثلا همینطوری آقا تو کتابش میاد میگه آقا به 10 سالگی باید همه اموالو بهش داد. اینی که میگیم مثلا به طور کلی فقه از دنیا بیگانه است. الان فقه شیعه علتی که بهش حملاتی میشه این است که با همین چیزها رو میاریم دیگه، اصلا از دنیا، از جریان دنیا بیگانه است. لذا بایستی که یک